پس از ظهور اسلام یهودی ها تلاش کردن، یهودی هایی که وارد اسلام شدن تلاش کردن که در اسلام تفرقه بیاندازن، و ما به همین این مسئله اصلا کلا میگیم اسرائیلیات، یعنی در واقع برخی از نفوذی های یهودی از همون وقت سعی کردن تفرقه میان مسلمان ها بندازن و توطئه های مختلفی رو ایجاد کردن، و تا به حال این جریان ادامه داره و بزرگترین مشکلی که مسلمانان در کل جهان باهاش امروز مواجه هستن همین جریان تفرقه ای هست که میون مسلمان ها هست. یعنی از 1400 سال پیش تا الان ما با این جریان تفرقه داریم دست پنجه نرم میکنیم. ما مسلمانان جهان در اقصا نقاط سرزمین های اسلامی تا قلب سرزمین های اسلامی ما با این مسئله داریم دست پنجه نرم میکنیم. و خب بعد از انقلاب اسلامی اولین نکته‌ای که برای همه مهم بود این بود که خب عنوان این نظام نوپای اسلامی رو چی میخوام بذارن. برخی حتی در اون زمان بحث جمهوری شیعه ایران رو مطرح میکردن و اصلا اصرار داشتن که حتما مثلا فرض کنیم که عبارت شیعه در عنوان باشه، اما امام اصرار داشت که جمهوری اسلامی باشد، جمهوری اسلامی ایران باشه عنوان کشور جدید، به دلیل اینکه به دنبال وحدت مسلمین بود و میخواست که انقلاب اسلامی یک الگویی برای بقیه مسلمانان جهان باشه و در مقابل اون فتنه های 1400 ساله بیسته. امروز هم ما مشاهده میکنیم که هنوز صهیونیست ها و یهودی ها و دشمنان مسلمانان در کل دارن رو این نکته، یعنی رو مسئله تفرقه انداختن میان مسلمان ها بازی میکنن. و خب الان شاید بتونیم بگیم که برای کل مسلمانان جهان مهمترین مسئله ایجاد یک وحدت اسلامی هست، و الان به خاطر همین هست که میشه گفت این نکته بسیار مهم هست.
جناب آبشان هست، خب اگه صهیونیست ها رو به عنوان یکی از موانع اصلی تحقق وحدت ببینیم، پروژه عادی سازی روابط رو چقدر می‌دونیم که اصلا این مسئله وحدت رو بخواد منتفی کنه؟ با اینکه درسته خب این پروژه بین دولت هاست، ولی قطعا اگه خب یک دولت هم یکی از عوامل ایجاد وحدت هستن و اگه این عادی سازی بتونه تحقق عملی در خیلی از کشورهای اسلامی بشه، شاید پروژه وحدت رو اساسا به حاشیه بره. نظر شما درباره این هدف ریشه‌ای بحث عادی سازی روابط چیه در و نسبتش با برهم زدن اصلا اساس وحدت اسلام؟
خب به هر حال من بهتون گفتم اینها 1400 ساله دارن این مسئله کار میکنن، یعنی مسئله جدیدی نیست. حالا امروز اسمشون صهیونیست ها هست، عنوانشون رو رسمیت به خودشون دادن، قبلتر به صورت غیر رسمی اینها کار میکردن و در برده های استعمارگران هم از همین سیاست های همین ها برای ایجاد تفرقه و تصرف سرزمین های اسلامی، اشغال سرزمین های اسلامی، حالا به عنوان استعمار یا به هر عنوانی که ما اسمشو بخواییم بذاریم، استفاده کردن. شما نگاه میکنی که اروپایی ها از یعنی زمانی که مسلمان ها در اسپانیا بودن و اندلس دست مسلمان ها بود، اون زمان تنها راهی که تونستن مسلمان ها رو از اونجا بیرون بکنن این بود که میون اینها تفرقه بیندازن، و کاری کردن که میون مسلمان های موجود در اسپانیای فعلی میونشون تفرقه بیفته و میون اونها و مسلمان هایی که در شمال آفریقا بودن هم اختلافاتی انداختن، و همه اینها رو اصلا اینها مستندات تاریخی داره، همه این کارها رو یهودی ها انجام دادن. یعنی این سیاست های بود که یهودی ها برای اروپایی ها پیاده کردن و در نهایت منجر به این شد که اسپانیایی ها تونستن، اون پادشاه وقت اسپانیا تونست مسلمان ها رو از اونجا بیرون بکنه. و الان هم شما نگاه میکنین میبینین استعمار نوین هنوز سر جای خودش هست،
بله
یعنی اما شکلش عوض شده. اگر به سیاست های ماکیاولی که در کتاب هاش نوشته شده نگاه بکنیم، میبینیم که یکی از انواع استعمارهایی که ایشون پیشنهاد میده توی کتاب هاش اینه که به جای اینکه کشورها برن و سرزمین ها رو لشکرکشی کنن و اشغال کنن،
بله
یک سری سرمایه روا که مطیع اونها هستن رو سر کار بذارن و اون فرمان روایان کار کثیف، دقیقا همین عبارت رو استفاده میکنه،
بله.
کار کثیفشون رو انجام بدن. همین کار رو اینها در برخی کشورهای همجوار انجام دادن که خب به هر حال این کشورها علارغم اینکه اسمشون کشور هست و علارغم اینکه حکومت دارن، ولی عملا اینها تحت استعمار بیگانگان هستند و برقراری رابطه اینها با رژیم صهیونیستی چیزی هست که یه چیزی که از قبل پشت پرده بود الان اومده جلوی پرده، فرقی نکرده.
بله درست. جناب آقای آبشناس، حالا در وضعیت فعلی که ما میبینیم خیلی شرایط عوامل ضد وحدت در اطراف جهان اسلام زیادن، حالا هم غربی ها، هم اتفاقاتی که مثلا در افغانستان میفته، در سوریه میفته، در عراق میفته، گام اولیه که برای وحدت باید برداریم چیه؟ آیا کاهش تنش هاست یا نه تشویق مردم مسلمان از مذاهب مختلف به گفتگو با همه، چه چیزی علما و نخبگان جهان اسلام باهمه؟ چه اون چیزی که گام اولی که میتونیم بگیم آقا اینو برداریم، این گام رو برداریم، میتونه تسهیل بکنه رسیدن به وحدت؟ چون وحدت قطعا صفر و صدی نیستش که ما بگیم یا هیچ یا همه، مراحلی داره باید طی بشه. اون گام اول اساسی چی میتونه باشه؟
خب این در واقع میشه گفت که یک سوالی که پاسخش شاید مصطلح این غرب ها میگن پاسخی $1,000,000 داره، یعنی
بله.
مثلا شاید سخت باشه پاسخ دادن ولی بهش، ولی خب طبیعتا به نظر شخصی بنده اینه که بله، باید به سمت کاهش تنش میونه هم دیگه، در واقع در سطح علما و مراجع حاکمیتی بریم و سعی کنیم بیش از این که روی اختلافات تمرکز کنیم روی مشترکات تمرکز کنیم. شما اگر به یعنی به اختلافاتی که میون مذاهب مختلف مسلمان ها وجود داره نگاه بکنین، نگاه و اینها رو مقایسه بکنین با اختلافاتی که میون مذاهب ادیان دیگه مثل مثلا مسیحیت وجود داره، میبینید که ما اختلافات چندان لاینحلی وجود نداریم میون هم دیگه. اینطور نیست که ما در مذاهب اسلامی انقدر با هم اختلاف داشته باشیم که اصلا نشه همدیگر رو تقبل کرد،
بله.
و یا این دشمنی بخواد ادامه پیدا بکنه. ما مشترکاتمون بسیار بیشتر هست تا اختلافاتمون. من تصورم اینه که وقتش رسیده که مشترک روی محور مشترکات بیشتر تمرکز کنیم و اختلافات رو سعی کنیم یا کنار بذاریم یا اصلا کلن فراموش کنیم، چون به هر حال بعضی از نکاتی که جزء اختلافات هست اصلا یه چیزهای ساختگی هست و مسائلی هست که دیگه حالا مدتها پیش اتفاق افتاده و دیگه نمیشه دیگه درباره اونها الان بخوایم بگیم مثلا فرض کنیم که این درست هست یا اون درست هست، فلانی به حق است یا فلانی به حق نیست، حالا دیگه الان میخوایم چی کار کنیم؟ الان بعد از این رو مرحوم هاشمی رفسنجانی یک بار من این عبارت رو شنیدم از ایشون که داشت میگفت اختلافی که درباره این که کی در فلان جنگ به حق بود کی به حق نبود که الان میونه اهل تسنن و اهل تشیع مثلا وجود داره، خب حالا ما بیان بگیم فلانی به حق بود یا فلانی به حق نبود،
بله بله.
چه مشکلی رو از مسلمان ها میخواد حل کنه؟ این
بله.
جنگ تمام شد، این اختلاف تمام شد، حالا 1000 سال 1400 500 سال ازش گذشت، الان میخوایم چه کار بکنیم؟ در واقع الان باید فکر کنیم که الان در وضعیت فعلی مسلمان ها چه کار باید بکنیم که این اختلافاتی که دیگه حتی حل کردنشون، حتی به نتیجه رسیدن بر اساس اونها، حتی اگر همه هم بیان روش توافق بکنن، نتیجه‌ای نخواهد داشت. اون چیزی که برای مسلمان ها نتیجه خواهد داشت الان وحدت مسلمان ها هست و کنار گذاشتن اختلافات.
چون این اختلافات انرژی جهان اسلام رو هدر میده، اون میتونه اصلا روابط اقتصادی خیلی کارهای مشترکی میشه در جهان اسلام کرد.
ما یک جهان ببینیم، ما یک جهان اسلام داریم که قلب کل کره خاکی هست.
بله.
و امروزه اگر مسلمان ها با هم متحد بشن، یعنی ما اصلا متحد یک اتحادیه کشورهای اسلامی درست بکنیم که یک سری مشترکات، امتیازهای اقتصادی و سیاسی برای همدیگه و امنیتی برای همدیگه داشته باشیم، که از کشورهای اسلامی یک ارتش واحد، یک اقتصاد واحد، یک سیاست واحد داشته باشیم، مطمئن باشید که اون وقت دیگه ابرقدرت جهان کشورهای اسلامی